أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. السلام عليكم. دیگه چی کار کنیم؟ بحث ما در رابطه با روایات مربوط به مطیعه بود که روایاتی رو از ائمه علیهم السلام نقل کردیم تا رسیدیم به دو سه تا نکته ای از مباحثی که آقایان دارن که والله ما همچه روایتی آیه ای را نشنیده بودیم. بحث ما روی مناظره امام صادق سلام الله علیه با ابو حنیفه بود. ابو حنیفه وقتی پرسید که آیا دلیل شما بر چیز چی هست، بر صحت متعه چی هست، راوی میگه سمعت و ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال عن ای المتعتین تسأل، قال سألت که عن متعه الحج فأنبئنی عن متعه النساء حق هیا، قال سبحان الله اما تقرأ کتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، فقال ابو حنیفه والله کأنها آیه لم اقرأ قط. وسائل جلد 21 صفحه 7 حدیث 26361. عرض کردیم روایت صحیحه و آنچه که در برنامه درایت نور هست که مال مرکز خدمات من ضعف روایه غیر صحیحه. بعد فضلچه ما در اینجا آوردیم تا میایم میرسیم به روایت برای شما از کنم سوم در عیون اخبار رضا هست به اسناده یعنی شیخ صدوق عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الى المأمون. حضرت فرمود در رابطه با اسلام واقعی سوال کرده بود، فرمود محض الاسلام شهادت الله اله الا الله و شهادت بر رسالت تا اونجا که و تحلیل المتعتین الذین انزلهم الله فی کتابه. اسلام یکی از شرایطش حلال دانستن متعتین هست، متعت الحج و متعت النساء، اون دوتا متعی که خدای عالم او را در کتابش نازل کرده و سنه ما رسول الله و پیغمبر اکرم هم در سنتش آورده، متعت النساء و متعت الحج. روایت هم صحیحه. من برای که یه مداری عزیزان از امکانات کامپیوترم بتونن استفاده کنن، چون عرض کردیم ارزش یک روایت به معتبر بودن و عدم معتبر بودن روایته. شما 50 تا روایت هم نقل کنید، مادامی که نتونید ثابت کنید که این روایت صحیحه، هیچ ارزش روایی ندارد. یعنی شما شرط استناد به روایت این هست که یقین کنید روایت از معصوم صادر شده و راه صدور روایت از معصوم هم اینی که ثابت بشه روایت صحیحه، راویانی که در سند روایت قرار گرفتن اینها صحیح هستن. برای این کار خب راه‌های مختلفی هست، ولی برای شما عرض کنم از امکانات کامپیوتر اگر ما بخوایم استفاده کنیم، یکی از برنامه‌هایی که مرکز خدمات علوم اسلامی داده برنامه درایت نور هست. این برنامه دارتون دیگه ظاهرا برای طلبه ها خیلی ارزان حساب می کنم، مثل اونا که کار 80% تخفیف. البته اول یه قیمت نجومی گذاشتن با 80% که 3-4 سنن ظاهرن میشه. الا ای حالی اینه من بارها عرض کردم طلبه که امروز از کامپیوتر نتونه استفاده کنه عوض میخوام به درد طلبه امروز نمیخوره. باید یه مداری از خدا بخواد یک 30-40 سال دنیا را به عقب برگردانه بره تقریبا 50 سال قبل زندگی کنه. ولی امروز چون مخالفین ما و دشمنان ما اونایی در صحنه هستن علیه ما دارن فعالیت میکنن همشون از این امکانات استفاده میکنن و ما هم اگر بخواهیم با اونا مقابله بمثل کنیم جواب اونها را از باب رد الحجر من حیث جا بکنیم هیچ راهی نداریم جز اینکه از این امکانات استفاده کنیم. الان مثلا همین روایتی که ما برای شما اتونم داشتیم، خب اینجا تمام روایت کافی، تحذیب، استفسار، فقی، ما الان در وسائل هستیم، وسائل جلد 21. روایتی که ما الان روش کار میکردیم روایت شماره چند بود؟ 26370. الان ما میاییم 26370. خیلی بفرمایید 26370 برای شما عرض کنم. اینجا که وقتی میایید اینجا این پایین می‌نویسه که روایت صحیح، موثق، حسن، معتبر، ضعیف، سندش مسند هست، مرفوع، مرسل، موقوف و تمام مشخصات رو اینجا میاره. و وقتی هم که میایید روی راوی خودش می‌نویسه محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی امامی ثقتون جلیل. یعنی اینه که شما باید برید یک ساعت کتاب ها رو بگردید برای معجم رجال آقای خویی رو تنقیح المقال غیره در عرض کمتر از 2 ثانیه برنامه رو میارید میارید اینجا عیون اخبار رضا برای عن الحاکم. حاکم کیه؟ برای شما اصلا جعفر ابن نعیم ابن شازان امامیون. ببینید امامیون ثقتون علی تحقیق عن عمه محمد ابن شازان. محمد ابن شازان عموی جعفر ابن نعیم ابن شازان امامی ثقتون علی الظاهر. میان میرسیم به فضل ابن شازان. فضل ابن شازان هم فضل ابن شازان نیشابوری از ادلای اصحاب امامیه است که امام کاظم سلام الله علیه فرمود خوشا به حال خراسانی ها که شخصیتی همانند فضل ابن شازان در اونجا حضور دارد. امام عسکری عرض کردم چی گفتم من؟ نه امام عسکری بله امام عسکری بله. ببینید اینها خیلی راحت شما هر راوی رو میخواد روش کار بکنید هر سند را دونه دونه، یعنی شما بخواهید برید این سند رو از معجم الرجال پیدا بکنید حتی اقل لاقل شما مسلط باشید 2 ساعت از شما وقت میگیره، 1 ساعت و نیم از شما وقت میگیره، 1 ساعت و نیم وقت شما میاد به چقدر؟ به 20 ثانیه، بلکه در کمتر از 20 ثانیه. ولذا ما به دوستان توصیه میکنیم که خلاصه از این امکانات مدرن روز از این جعبه های جادویی حتما استفاده کنن. و اضافه بر این که خب انسان میتونه در وقت صرف جویی کنه در مسافرت و غیره اینها میره یا یک جایی برای شما عرض کنم میره که فرض بفرمایید مسافرت تو ماشین تو هواپیما یا هر کجا شما برید این امکانات در اختیارتون هست. شما الان در حدود شاید نزدیک بیش از 100,000 جلد کتاب با این برنامه های جدیدی که امروز آمده بازار داخل استفاده در کامپیوتره. خب شما یک مطلبی میخواد یک دفعه میاد چه 100,000 جلد کتاب رو جلوی شما هست. یعنی در حقیقت یک کتابخانه 100,000 جلدی 50,000 جلدی شما بگو 5,000 جلدی مکتبه اهل بیت 5,000 جلد کتاب داره. این 5,000 جلد کتاب این امکان رو به شما میدی که در کمتر از 0 ثانیه دسترسی داشته باشید به هر حدیثی که دلتون میخواد. بله این پس به این شکلی. بعد ما میرسیم برای شما عرض کنم روایات بعدی ما بود برای شما عرض کنم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. خب ما بینید 20 سال تو رجال کار کردیم، 25 سال تو رجال کار کردیم. ما بینید من خودم در رجال مبنا برای خودم دارم، حتی بعضی از راویانی هم که این آقایان توصیف کردن به نظر من ثقه نیستن یا بعضی از ما یعنی توصیفاتشون، ولی خب برای فردی که تازه داره شروع میکنه هنوز به اون مرحله نرسیده بهترین راهه، بهترین راهه. بله حالا اون شرط کردم، اون دیگه بحث فوق تخصصی، فعلا ما اینه از دوستان ما نیاز نداریم. همین اندازه‌ای که بحثی که این آقایان کردن به این بعد تسلط داشته باشن برای الانشون خوبه. بله اگر رسیدن به آقایان به اون مرحله‌ای که فلل عوامن یقلدو، اونجا دیگه برای شما اصلا شاید نیاز باشه بیش از این کار کنن. اونجا ما این برنامه که داریم، برنامه کشف الرجال، اونجا دیگه خیلی عالمانه تو رجال ما وارد شدیم. حالا اگر یک روزی فرصت کنم، من اون برنامه که خودمون درست کردیم و برنامه نمونه سال هم در آمد، این انشاءالله سلام علیکم خدمت عزیزان اینجا توضیح میدم نحوه استفاده کردن از او خیلی پیچیده تر از اینه. بله خب حدیث شماره 26372 عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، از امام صادق سلام الله علیه المتعه سوال کردم، حضرت هم همین آیه را خواندند، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم. این هم که باز ما میریم همین برنامه 372، این حدیث شماره 372 هم باز صحیح هست. اینجا میاد برای شما عرض کنم عبدالله ابن جعفر همیری که عصر معصومین هم درک کرده، امامی یونسکتون جلیل، ظاهرا واضح هست که تو پرده کامله. بله برای شما عرض کنم احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد اشعری. الان شما بخواد از کتاب پیدا کنید این رو حداقل دو سه ساعت طول میکشه برای شما، چون ما احمد ابن اسحاق زیاد داریم، یک دفعه میبینید 40 تا از احمد ابن اسحاق داریم. این که تشخیص بدید این احمد ابن اسحاقی که عبدالله ابن جعفر از اون نقل میکنه و او از بکر ابن محمد نقل میکنه کیه، خودش یک دنیایی دارد. ولی اینجا دیگه وقتی مراجعه میکنید این کارهاشون 100% مورد اعتماده. من خلاف تا به حال ندیدم در تشخیص راوی، در تشخیص اینکه این راوی کی هست، در اینجا دقت برای شما هم تمام تو این برنامه درایت نور شده. عن احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق ابن عبدالله اشعری امامی ثقتون جلیل، عن بکر ابن محمد، بکر ابن محمد عزی امامی ثقه، عبدالله ابن جعفر ثقه، احمد ابن اسحاق ثقه، بکر ابن محمد هم ثقه، پس روایت میشه صحیحه. و در پایین هم اینجا هم روی صحیحه تیک زدن، نه موثقه. اینم ما بارها توضیح دادیم فرق بین صحیح و موثق اینه، صحیح اون روایتی است که تمام راویان آن بفرمایید امامیون ثقتون ضابط، امامیون عادلون ضابط باشه، یعنی شیعه 12 امامی و ثقه باشن. موثق چیه؟ بله در سندش یک نفر غیر امامی باشد و ثقه، ازش تعبیر میکنن به موثق. موثق اون روایتی است که در سندش یک یا بیشتر از راویانشون غیر امامی یون ثقه. غیر امامی میگیم 4 امامی باشه، 8 امامی باشه، فتحی باشه، زیدی باشه، ناووسی باشه یا سنی محض باشه، فرقی نمیکنه برای ما. یعنی 12 امامی نباشد ازش تعبیر میکنیم غیر امامی، روایات اونها رو ازش تعبیر میکنن به موثقه. از نظر عمل هیچ تفاوتی ندارد، فقهای ما هم به روایات صحیح عمل میکنن هم به روایات موثقه عمل میکنن، الا دو سه نفر از فقها داریم به روایات موثقه عمل نمیکنن، مثل صاحب معالم، صاحب مدارک، اینها روایات موثق را معتبر نمیدانند. ولذا مرحوم صاحب معالم کتابی داره منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان، روایات موثق رو ایشون عمل نمی کنه. ولی خب این دیگه تقریبا شازون کن نادر، ولی غالب فقهای ما به روایات موثق مثل روایات صحیحه عمل می کنند. یعنی در یک موضوعی فرقی نمی کند روایات ما صحیحه باشد یا موثقه، فقهای ما به او استناد می کنند برای استنباط حکم شرعی. فقط تفاوتش یک جاست. آقایان می تونن بگن تفاوت در کجاست؟ ای زنده باد مرحبا. در تعارض، اگر چنانچه یک روایت صحیحه با موثقه از نظر مضمون متعارض بودند، روایت متعارض هم که ما در اصول خواندیم، از امام سوال میکنن که تو در روایتی از شما میاد، اون مرجحات سندیه دلالیه که بیان میکنه من جمله از اونها این است: خود به ما رواه و اوثقهما و اعدلهما. در مقایسه روایت صحیح با موثق، قطعا روایت صحیح اعدل هست، اوثق هست، امامی هست، از نظر اعتقادات سالمه. تظهر الثمره در تعارض، در اونجا با هم تفاوت داره. روایات حسن هم که روایاتی است که در سند او یک راوی باشد امامی ولی توثیق نشده، مد شده باشد، مثلا فلانی خیرون، فلانی عابدون، فلانی فاضلون، امثال این تعابیر، فلانی عالمون، این تعابیر دال بر مدح و دال بر وثاقت نیست. دال بر وثاقت مثل ثقتون، برای شمرد کنم جلیلون، نمیدونم عینون، امثال این قضایا هست که دلالت بر وثاقت دارد. ما در کتاب المدخل اونجا الفاظ دال بر وثاقت رو حدود 30-40 مورد از دال بر وثاقت رو ذکر کردیم و مفصل ترین کتابی که در الفاظ دال بر توثیق، دال بر حسن، دال بر ضعف رو آورده، کتاب مقباس الهدایه مرحوم مامگانی رضوان الله تعالی علیه است. روایات معتبر هم اعم از صحیح و موثق و حسن و مشهور، اینا رو میگن معتبر. روایات معتبر یعنی روایت قابل استناد، سواء اون کان صحیح او موثق او حسن او مشهور او مقبول، اینها رو ازش تعبیر میکنن به معتبر. روایات ضعیف هم دیگه مشخص، دیگه ضعیفه دیگه، یعنی شرع معتبر که نشد ضعیفه. بله، پس اینجا ما این روایتمون، روایت 26372 ما از نظر سند برای شما کنم مشکلی نداره. برمیگردیم به متن وسائل. البته من این چیز رو تون برای اینکه از روی کاغذ میخوندم، اینها را خودم از برنامه در آوردم، به این شکلی کردم. حالا خود وسائل رو هم شما بخواهید، حالا یا از همین برنامه درایت نور هم میتونید، اونجا متن روایات کلن هست، یا برنامه برای شما از کنم نور چی هست این؟ برای شما از کنم، بله بله، جامع احادیث، بله، اینجا هم برای شما از کنم مفصل آمده. من مخصوصا تلاش میکنم روایاتی که میگیرم غالبا از این برنامه میگیرم، چون اعراب گذاشته شده است 95% اعرابش صحیحه. حالا اون 5% هم به قول ما میگذاریم برای روز مبادا. بله، یعنی تنها برنامه‌ای که اعراب داره اعراب کتب اربعه، اعراب بهار، اعراب وسائل، اعراب مستدرک، این برنامه هست. حالا دوستانم یه وقتی بخوان ازش استفاده کنن، برای شما عرض کنن، مثلا الان ما اینجا فرض فرمایید کافی هست، اینجا که میاد، مثلا الان ما میاییم اینجا وسائل و شیعه رو میاریم، وسائل شیعه گفتیم جلده برای شما عرض کنم 21 هستیم ما، جلد 21، بله، الهادی و الاشرون. اینجا ما دنبال روایت چیز می، من معمولا از این استفاده می کنم، چون در مکتبه اهل بیت هست، اولا غلط خیلی زیاد داره، کمتر صفیه یکی دو تا غلط نداشته باشه، و ثانیا اعراب نداره. فقط امتیازی که مکتبه اهل بیت داره مصادرش رو کلن آورده. مثلا این روایتی که مثلا مورد نظر ما بوده، الان روایت فرد همین رو ما میاریم، روایت شماره 373. بله 373. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن مالک ابن عبدالله ابن اسلم عن ابیه عن رجلین. کلمه عن رجل آمد دیگه فاتحه سند خوانده شد، یعنی روایت مرسله. چه حالا روایات راویان دیگر ثقه باشن یا غیر ثقه باشن، یک جا اگر سند اشکال پیدا کرد دیگه لازمه ما به خودمون زحمت بدیم بیاییم راویان سند رو دونه دونه بررسی کنیم. روایت وقتی مرسل شد دیگه سند معتبر نیست، سواء این که سایر روات ما ثقه باشد یا اصلا از اوثق و ثقات باشد. خب این در حقیقت برنامه خیلی خوبیه. یا نه اگر برای شما عرض کنم دوستان بخوان از برنامه مکتبه اهل بیت استفاده کنن، که البته من به نظرم مکتبه اهل بیت یک امکانات خیلی عریض طویلی دارد. بنده خودم 90% استفادم از کامپیوتر از برنامه برای شما عرض کنم مکتبه اهل بیت هست. این در نه اصحاب اجماع بلفت مشایخ استقاد مرسلاتش حجته، صفوان ابن ابی عمر بزنگی اصحاب اجماع مرسلاتش حجت نیست. بله الان بینید این برنامه مکتبه اهل بیت تا کنون این همه برنامه نویسی شده در داخل کشور، خارج کشور، شیعه سنی، تا الان هیچ برنامه به پای مکتبه اهل بیت نرسیده. خدا بیا مرد مرحوم آیت الله رضوان الله بایگانی رو نیتشون واقعا خالص و پاک بوده، بسم الله این کلنگ این برنامه رو خلاصه آیت الله بایگانی زدن، هم از نظر سرعت هم از نظر دقت. فقط اشکال کار این است که یه مقدار غلط زیاد داره توش. البته آقایان تقریبا قول دادن که در این ورژن جدیدی که دارن میدن بیرون چه کار بکنن؟ اشکالات و اغلاط این برنامه را هم بگیرم. اینجا هم برای شما عرض کنم الان شما مراجعه کنید میبینید چقدر 4709 جلد کتاب توشه، در حقیقت 5000 جلد کتابه. شما برای استفاده از این 5000 جلد کتاب کافیست که شما چکار کنید؟ یک کلمه یک حدیثی ذهن مبارکتون باشه بگید بدانید بزنید، برای شما عرض کنم بلا فاصله برای شما میام. الان مثلا ما میخوایم این چیز رو داشته باشیم، این روایت رو میخوام پیدا کنیم، همین اندازه ولمتعت من ذالک، کلمه ولمتعت من ذالک رو برای شما عرض کنم چیز میکنیم در اونجا. الان همینجا من احتیاجی به چیزم نیست، کپی میکنم میارم اینجا جستجو برای شما عرض کنم. اینا چون واقعا در مکتبه یعنی همه چسبیده به هم هست، اینجا میگیم برای شما عرض کنم جستجو کن. بینید الان بلافاصله آمد در چند مورد برای شما عرض کنم در چقدر 1.3 ثانیه، یعنی 2 ثانیه هم نشود، آمد برای شما عرض کنم در 12 کتاب این آمد. ما دنبال وسائل آل بیت میگشتیم، این روایت آمد اینجا. شما همین اندازه اگر چنان که کتاب روی میز شما باز بود میخواستید بردارید نگاه کنید بیش از این وقت میگرفت از شما، کتاب باز بیش از این وقت میگرفت، تا اینکه از قفس بیارید که دیگه جای خود داره. خب اینجا برای شما عرض کنم همین علی ابن ابراهیم فی تفسیره حدیث شماره 18 هست. اون وقت این امتیازی که این داره، شما میایید در پاورقی حدیث شماره 18 تفسیر قمی جلد دوم صفحه 207. مصادر روایات هم در اینجا آمده، ولی در برنامه آقایان برای شما عرض کنم مرکز خدمات علوم کامپیوتری دیگه در وسائل مصادر وسائل رو نیاوردن. این عیب برای این برنامه. بعد بگذاریم روایت این روایت ما برای شما خدمت من اینجا نوشتم از روایت ضعیفتون لجهل مالک ابن عبدالله و ابیه، هم مالک ابن عبدالله که در اینجا بود، ان مالک ابن عبدالله ابن اسلم، ان ابیه یعنی ان عبدالله ابن اسلم، هر دو مجهول هستن، یعنی توصیفی درباره این دو نفر نیست. حالا ما میاییم رو برای شما عرض کنم برنامه درایت نورم که میاییم میبینیم اینجا برای شما عرض کنم علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن حاتم القزوینی امامیون ثقه، البته این اشتباهه، بله اینم یکی از اشتباهات حضرات هست، بله علی ابن ابراهیم القمی نه قزوینی. بله برای شما عرض کنم احمد از ما دوست داریم هرچه آمار روات قزوین بیشتر باشه، بله ولی خب این ارتباطی به قزوین ندارد. همین اندازه نهای رافی کتابی نوشته از تدوین فی اخبار قزوین برای قزوین ما بسه، خلاصه ما دیگه بیش از این نیازی نداریم. از این کتاب خواندنیه، البته جدیدن هم برای شما عرض کنم آقای عطاردی همه زولات آلا در سه جلد پاورقی زده تحقیق کرده، خیلی زیبا. رافی از علمای بزرگ اهل سنت بوده که خودش هم ساکن قزوین بود، کل رواتی که از قزوین بودن روایاتشون رو در اینجا آورده، یعنی کل ما یرتبط به اخبار قزوین، روات قزوین و رجال قزوین. رافی از علمای قرن پنجم ششم هجری هست، ولی دیگه هر که رد بیابتی حدیث ضعیفی غیر ضعیفی هر چه بوده در این کتاب آمده، مخصوصا شما همون جلد اول رو شما مطالعه بفرمایید، بله صفحه 12 که میگه من ارادت سعادت و شهاده، هر کس دنبال سعادت میگرده و شهادت، فلیبت لیلتن به قزوین، کافی یک شب قزوین بخوابه، هم به سعادت میرسه هم به شهادت نائل میشه. بله الا ای حالین، این یکی از احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس قمی ابو علی الاشعری هست، از اوسط ثقات اهل شیعه هست. احمد ابن محمد، پریوزم صحبت بود، احمد ابن محمدی که غالبا در سند سوم برای شما هم به عنوان راوی دوم کافی میاد، غالبا راوی دوم کافی میاد، یعنی کلینی با یه واسطه نقل میکنه، این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسی هست یا احمد ابن محمد ابن خالد، کلاهما ثقتان. اینجا هم خب حسن این برنامه این هست که شما میایید احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری امامیون ثقتون جلیل، میاد به ماله. این برنامه درایت نور اونجایی که توثیقی ندارد، تضعیفی هم ندارد، چیزی نمی‌نویسد، یعنی مجهوله. خب جاش این بود که جلوش می نویشتن مجهولون، ولی روایات مجهول فرض بفرمایید بنده گشتم چیزی پیدا نکردم، شاید یک آقای بیگرده مطلبی در وساقت این راوی یا در ذم این راوی پیدا کنه، ولی دا معمولا چیزی نمی نویسن. خود آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب معجم الرضا مبناش اینه، هر راوی شما دیدید ایشون نه توصیفی ذکر کرده نه تضعیفی، فقط اسمش آورده و رد شده رفته، یعنی این راوی مجهوله. راوی مجهول هم از دیدگاه ما ضعیفه. بفرمایید. نه اونم مطمئن باشه مالک ابن عبدالله از پدرش که مورد اعتماد نیست، باز یک واسطه خورد. نه اینها رو ما پنبهش زدیم در اون المدخل، گفتیم بر این که روایت احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری برای شما عرض کنم درست سختگیری می کرده و خودش از ضعفا روایات زیاد داره، اینطوری نیست. بینید اونی که از دیدگاه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری مضمون بوده کثرت الروایه عن الضعفا، فرق بین الروایه عن الضعفا و کثرت الروایه عن الضعفا. الروایه عن الضعفا زراره هم دارن، برای محمد بن مسلم هم دارد، جمیل بن دراز هم دارد، حسن بن محبوب هم دارد. این بزرگان شیعه همه دارند. ولی کثرت روایه عن الضعفا اصلا با فلسفه روایت منافات داره. اینم ما بحث کردیم در المدخل، گفتیم اصلا کثرت روایه عن الضعفا امریست لغو، چون من روایت نقل میکنم مردم عمل کنن. وقتی من 10 تا روایت نقل میکنم، از این 10 تا 8 تاش از ضعفا معتبر نیست. من اینجا آمدم به خودم زحمت دادم، یک ساعت خودم رو خسته کردم، 20 تا روایت نقل کردم، از این 20 تا روایت 18 تا از ضعفا بوده. یعنی در حقیقت اصلا با فلسفه و حکمت نقل روایت منافات دارد کثرت روایت ضعفا. علا ای حال، اینجا مالک ابن عبدالله ابن اسلم مجهوله، یعنی چیزی درباره متنش و ضعفش گفته نشده. البته این یک اختلافی است، اینم عزیزان از نکات ظریف رجالیست در ذکر مبارکشون باشه، در این که آیا به روایت مجهول عمل می کنیم یا نمی کنیم، یک اختلاف مایی بین متقدمین و متأخرین هست. در میان متقدمین بعضی از بزرگان ما بر این عقیده بودن همین که یک راوی دربارش مذمتی نیامده ما به روایتش عمل کنیم. چرا؟ اصالت العداله جاری می کنیم. این فقط در ذکر مبارکتون در مثل یک بقول حمد سوره که طور هستید، این باید در ذکر مبارک از این نکات این طوریه. یعنی می گفتن یک راوی که به حد بلوغ که میرسد تکالیف بر او واجب میشود، هر مسلمانی این چنین عقیده دارد که من به تمام واجبات عمل کنم، از تمام محرمات هم اجتناب کنم. این طبیعی یک مسلمانه، الا اینکه یک آدم لاابالی باشه. ما هم در بحثمون در لاابالی ها نیست، کسی که میاد روایت نقل میکنه در مکتب اهل بیت بزرگ شده، اینها همه افراد برای شما صالحی هستن. اول بلوغش میاد میگه خدایا من که این روز بالغ شدم، دست تکلیف میگیره برای خودش، میگه من بعد از این تمام واجبات رو عمل میکنم، از همه محرمات هم اجتناب میکنم. خب این تصمیم را آقا گرفته، 10 سال از عمرش گذشته، ما هم هر کی گشتیم مذمتی دربارش نیافتیم. این آقا دروغ گفته، گمانبازی کرده، شراب خورده، کارهای دیگه کرده، هیچی نیست. ما شک میکنیم که این آقا اون عهد پیمانی که روز اول تکلیفش بسته نقض کرده یا نکرده. استصحاب میکنیم چرا؟ نقض نکردن را بگیم. بعد انشاءالله این آقا مورد وثوق گناه از او سر نزده. ولذا روی این جهت بزرگان ما قدما به روایات مجهول عمل می کردن، یعنی روایاتی که ضعف او ثابت نشده باشند. ولی متأخرین این عقیده را قبول ندارن. چرا؟ چون بر این باورن عدالت امر وجودیه. عدالت رو معنا می کنن، میگن ملکه ای هست حاصل می شود از کثرت عمل به واجبان، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر. ما این آقا که روز اول آمده عهد پیمان بسته و ما نمی دانیم این عهد پیمان به قدری ادامه داده، این ملکه که امر وجودی در او حاصل شده یا نشده، پس ما اصلا اصل عدالت حاصل شده یا نشده برای ما محرز نیست. اونی که به درد ما میخوره عدالته، نه فقط مجرد تصمیم بر عدم گناه. ولذا چون عدالت امر وجودی هست، ملکه هست، و ما ثابت نیست برای ما اثبات عدالتش. بله اگر از قرائن فهمیدیم برای این که این آقا ملکه عدالت داره، یعنی اونجا احتیاج به استصحاب ما نداریم. وقتی صاحب شدین آقا عادله، روایاتش کلن برای ما حجته. ولذا متأخرین این رو برای شما اصلا قبول ندارن. ببینید ما رباطی که داریم الان تقریبا مرحوم آقای خویی حدود نزدیک 13,000 راوی آورده، آقای مامگانی نزدیک 16,000 راوی رو ذکر کرده. از این 16,000 راوی ما حدود 1,500 تا 2,000 تا تکلیفش روشنه. یعنی ما کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده در اثر گذر زمان نابود شده رفته، از بین رفته. مشکل ما این از دسترسی به منابع نداریم، نه این که گشتیم آقایان دربارش مذمت ندارن. مثلا کتابخانه بزرگ شیخ طوسی که تمام کتاب های مؤلفه در عصر معصوم در اونجا بود، حتی بعضی ها دارن تا نزدیک 40,000 جلد کتاب در کتابخانه شیخ طوسی بود که وهابی های اون روز اهل سنت افراطی برای شما عرض کنم آتش زدن. همین آقایانی که در بغداد به قول ما شبیه و عزاداری امام حسین را مندازیم، یکی از امام حسین میشه، یکی از شمر میشه، یکی از حضرت عباس، اونها هم شبیه عایشه را درست کردن، یک خانمی رو سوار کردن برای شما عرض کنم بر یک شتری و سه چهار نفرم به عنوان طلحه و زبیر کنارش، و از اون طرف حمله کردن به شیعه ها، شما هم یاران علی هستید، قلقم کردن شیعه ها را، زن بچه کودک و غیر خانه ها را ویران کردن. من جمله از آثار این افراطی ها این بود وارد خانه شیخ طوسی شدن، شیخ طوسی را بکشند. شیخ طوسی در اون لحظه در خانه نبود، کتابخانه را آتش زدن، حتی منبری که روی اوشون تدریس میکرد منبر را شکستن و داخل آتش انداختن و خاکستر مبدل شد. البته ابو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این باعثی که مرحوم شیخ طوسی از بغداد هجرت کرد به کجا؟ به نجف اشرف، و کلنگ حوزه علمیه نجف اشرف را شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه زد. و الان ما بیش از 1,000 سال هست که نزدیک 1,000 سال تقریبا این قضیه 450 یا 448 صورت گرفته. الان ما نه هم 1,340 هستیم، هنوز 60 سال داریم به تقریبا 1,430 هستیم ما. بله برای شما عرض کنم 460 عرض کردم بوده یا 450 یا 448، تقریبا 28 سال ما داریم تا حوزه علمیه نجف بشه 1,000 ساله. الا ای حالین، این منابع دست ما نیست. اینم باز یکی از نکات ظریف در فقه. بعضی ها میگن آقا وجود ندارد. مثلا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یک مبنایی دارد که خیلی این مبنا به نظر متأخرین خیلی از حتی شاگردانش مبنای مقبولی نیست، و اون این است که در خیلی از جاها میگه آقا همچی چیزی ما گشتیم پیدا نکردیم. آخه گشتیم پیدا نکردیم، آیا همه چی منابع دست شما هست گشتید پیدا نکردید؟ یعنی منابع رو از دست ما گرفتن. شما ببینید حتی اضافه از این که کتابخانه مرحوم شیخ طوسی رو به خاکستر مبدل کردن، در حمله مسیحی ها به کشورهای اسلامی که تقریبا نزدیک 200 سال طول کشید که از قرن چهارم و پنجم و خورده شروع شد تا نزدیک قرن هفتم طول کشید، که تعبیر میکنم به جنگ صلیب، که خود دکتر گوستاو لبون فرانسوی در این کتاب تمدن اسلام و عرب میگه جنگ صلیب یعنی اثبات وحشیگری اروپا و اثبات انسانیت مسلمان ها. میگه حتی اینها مسلمان ها را جمع میکردن در داخل مسجد، شروع میکردن قتل عام به طوری که لاشه های مسلمان در میان خون موج میزد، یعنی این شکلی بود. خب وقتی آمدن یکی از ضربه هایی که به کشورهای اسلامی زدن، کتابخانه های مسلمان ها را به غارت بردن، کتاب های سنگین و برای شما اصلم قدیمی و تراث اسلامی رو همه رو به یغما بردن. مثلا به عنوان نمونه آیه طباطبایی، آیه سید عبدالعزیز طباطبایی نوه صاحب عروه، چقدرش هم در همین صحن بزرگ که شما از طرف از اون گرم وارد میشید سمت چپ حجره دوم هست، در 6 سال 7 سال قبل مرحوم شدن، نوه صاحب عروه هست. ایشون به خاطر مداوا رفته بودن لندن، خودش برای من نقل میکرد، میگفت من یه مقدار بعضی از روزا که بیکار بودم میرفتم یه کتابخانه بزرگی در اونجا بود، حدود میگن 1,500,000 جلد کتاب داره، قسمت کتابهای مخطوط رو میرفتم اونجا مطالعه میکردم. بعد برخورد کردم به کتاب رجال شیخ طوسی که این کتاب تقریبا حدود 40 سال بعد از وفات شیخ طوسی نوشته شده که اصلا در خاورمیانه این نسخه وجود نداشت. این رو ازش میکروفیلم گرفت آورد ایران. الان من یک نسخه ازش دارم. وقتی ما مراجعه میکنیم در هر صفحه این کتاب رجال طوسی که در نجف چاپ شده، الان تو کتاب فروشای ما هم هست، مقایسه کنید با این نسخه که آیه طباطبایی از لندن آورد، 20-25% تفاوت داره. بعضی از جاها در یک صفحه 6-7 راوی اصلا افتاده، توثیق داره توثیقش حذف شده، تضعیف داره تضعیفش حذف شده. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی می فرمود صحیح ترین نسخه رجال شیخ طوسی زیر آسمان همین نسخه سایه طباطبایی از لندن آوردن. خب کم لهم نظیره. خب فرض بفرمایید شما ببینید در آیه خوی رضوان الله تعالی علیه چه بسا در موجم رجال خیلی از بعض فلانی مطلبی نام کرده از رجال طوسی، ولی در رجال طوسی موجود نیست. خب در رجال طوسی موجود نیست جناب آیه خوی، روح تو شاد هست شادتر، مقام تو عالیت عالیتر، خدماتی که گردی شاید در این 15 قرن در حوزه اصول فقه و رجال شاید بشه گفت خدماتیشون خدمات کم نظیر یا بی نظیر بوده، ولی خب رجال رو ایشون شروع کرد در سن 65-70 سالگی رجال نوشتن. خب مرجعیت عامه به عهده او هست، مراجعات و غیره برایشون از کهولت سن. خب رجالیشون در ضمن اینکه آبرو برای شیعه هست یک سری نقائصی دارد، نقائصی که اصلا لا یلیق به مقام آی خویی. من جمله از اونا که میاد میگه فلان مطلب را از مثلا رجال طوسی نقل کردن در اینجا نیست، فلان شعر را از فلان کتاب نقل کردن نیست. و حالا که شما میبینید این مطلبی که از رجال طوسی نقل شده آقای خویی نقل میکنه، در این رجال طوسی که از لندن آقای طباطبایی آورده وجود داره. و شما ببینید کتاب لسان المیزان ابن حجر، ابن حجر اسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 852 هجری، کتابی داره به نام لسان المیزان، شاید تنها کتاب رجال اهل سنت هست که غالب روات شیعه هم در اونجا آمده. یعنی ما نداریم در میان رجال اهل سنت که روات شیعه را آورده باشن غیر از کتاب لسان المیزان. خیلی از موارد بوده ما خودمون غالبا معطل میماندیم، مطلبی میگه آقا رجل نقله طوسی فی رجال امامیه، همون رجال شیخ طوسیه، هر که ما میگشتیم میدیم رجال شیخ طوسی نیست. بعضی وقت میگوییم شاید ابن حجر اومده دروغ بسته، خواسته برایم با این وضع برای شما عرض کنم نسبت به شیعه یک مطالبی رو. ولی وقتی این نسخه آمد من چند موردش رو مقابله کردم، دیدیم دقیق مطلبی که ابن حجر نقل میکنه در این نسخه لندن بوده، در نسخه نجف وجود نداشته. ولذا این رو بزرگواران دقت کنن در یک جایی که برای شما عرض کنم مجهول هست که شما بله پیدا نکردی، نگید آقا این وجود ندارد، بله نه بگید آقا ما بر پیدا نکردیم. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. ولذا ما باید یه مقداری نسبت به بعضی از غذایا خلاصه برای شما عرض کنم با احتیاط برخورد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.